جمعه 30 ماه اوت برابر با 9 شهریور ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی ناپدید شدگان جبری است. سازمان ملل متحد میگوید از ناپدید شدن قهری و جبری به عنوان یک استراتژی برای به وحشت انداختن جامعه به کرات استفاده می شود. موضوعی که نه تنها بر نزدیکان گمشدگان بلکه بر تمامی جامعه تاثیرگذار است. این سازمان میگوید اختصاص یک روز به عنوان روزی جهانی برای جلب توجه و بالا بردن آگاهی جامعه در مورد این مسئله و دیگر مسائل نگران کننده است. اما روز جهانی ناپدید شدگان جبری در ایران به چه معناست؟ ناپدید شدگان جبری کدامند؟ هزاران نفری که در دهه 60 اعدام شدند، آنهایی که بی‌نام و نشان در خاک گذارده شدند، آیا ناپدید شده تلقی می‌شوند؟ اما کم نیستند آنهایی که به معنای کلمه ناپدید شدند. سعید زینالی، فرشته علیزاده و تنی چند از دانشجویان دیگر از تیر ماه 1378 یعنی 20 سال پیش و پیروز دوانی، نویسنده و مترجم ایرانی از 21 سال پیش، همگی مفقود الاثر هستند. 9 عضو محفل بهائیان در اولین سال تشکیل جمهوری اسلامی و ده ها بهائی دیگر نیز در سالهای پس از آن همگی ناپدید شدند. در هیچ کدام از این موارد مقامات ایرانی و یا نهادها کوچکترین مسئولیتی را نپذیرفتند. در این روز جهانی ناپدید شدگان جبری به سعید زینالی می‌پردازیم. پسر 23 ساله‌ای که در دانشگاه تهران تحصیل کرده و در خانه اش در پایتخت بازداشت شد. همان جوانی که هیچ نهادی نمی‌شناسدش و می‌گوید که بازداشتش نکرده است. از اکرم نقابی، مادر سعید زینالی می‌شنویم.
والله من اصلا خبر از شلوغی دانشگاه نداشتم. ما از همه جا بی خبر بودیم. 23 تیر ما خونه بودیم. سعید تو اتاقش بود. سه تا آقا زنگ ما رو زدن، وارد شدن که 10 دقیقه با سعید کار داشت. مادرم خدا بیامرز خونه ما بود. دست پاشون افتاد. ما فکر کردیم سعید با کسی حرفش شده. گفتن نه، فقط شما سر صدا نکنید. 10 دقیقه ازشون سوال دادیم. رفتن سعید من لباساشو که انداخته بودن بشورم، اینا گفتن نه لباساشو بدیم بپوشه. اینا رفتن دیگه، من این ور رفتیم کلانتری باغوز، ما پونک خونه داشتیم. این ور رفتیم اون ور تا 7 شب خبری نشد. باباش از وزارت خونه رفته بود جای ماموریت اومد. دیگه ما از فردا صبح شروع کردیم. به هر کجا رفتیم همه دی اطلاع بودن. گفتن همچین چیزی نمیشه. شما صبر کنید. بعد 3 روز 4 روز این رفتیم آگاهی تهران. گزارش دادیم، گفتم آقا این فری شد. گفتم والله، گفتن ما از ارگان اومدیم. به ما نگفتن از کدوم ارگان. دیگه ما خانمی که شما باشین، این سال به هر کجا که بگین، به هر ارگان بگین، به دادستانی، قوه قضاییه، رهبری، به هر کجا که شما بگین، هزار نامه دادیم، جواب نگرفتیم. تا سال 82 که چقدر از ما پول گرفتن. الان ببخشید من حرفا رو قاطع میکنم، این مازیار ابراهیمی که چند روز پیش صحبت میکرد از شکنجه‌هاش میگفت من انقدر حالم بد شد که گفتم خدایا سعید منو چجوری شکنجه کردن، چی رو میخواستن به گردن سعید من بذارن، از ما چی پولای گرفتن. ما خونه داشتیم، پونک. به من دادستانی گفت شما پولی به کی دادین؟ گفتم شما پیگیر بشین ببینین چه کاری از ما گرفتن، کیا اینا رو بردن بانک. از ما سوال نکنه، از اونایی که از ما گرفتن. من 2-3 بار بازداشت شدم بابت سعید، گفتن پیگیر نباش، ما نبردیم، ارگان دیگه برده. همسرمو بازداشت کردن، دخترمو بازداشت کردن، منو بازداشت کردن. نه هنوزم به گردن نگرفتن. من که نمیدونم حکومتمون چند ارگان داره. اطلاعات، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، پلیس فتاست، کیه؟ من نباید بگم، اینا باید به من بگن کدوم یک از اینا سعید منو برد سال 78 زیر شکنجه کش. کجا کشتن؟ کجا دفنش کردن؟ من همچنان بیخبرم. سعید من بردن، نمیدونم سپاه برد، اطلاعات بود. ما آگاه نداشتیم، ما نمیدونستیم اون موقع سپاه جداست، اطلاعات سپاه جدا. ولی در حالی که اون موقع به ما گفتن اطلاعات سپاه برده، سال من دنبال سعید هم از خود رهبر شکایت کردم. به من گفتن شما خط قرمز رد کردی، 20 سال زندان داری، اینو داری. ولی تا به امروز هیچ حرف از اینا در به جز ما رو توهین به ما کردن. دیگه حرفایی که نباید میزدن به ما زدن، از زندگی ما رو ساقط کردن. همسر من از سال 51 استخدام کشوری بود وزارت صنایع، درست الان 19 سال بیمه‌مون و حقوقمون همه چیزمون از ما گرفتن. هیچی. بازم میرم یه جا چادر میزنم میشینم، حداقل خبر از سعید من بدن. چی کار باید بکنم نمیدونم. از کجا یه موقع امیدوار میشم که حقوق بشر کمکمون میکنه، میخواد پیگیر بشه، یه جواب ممازنه بگیره، ولی باز میبینم نه.
در مجلس ششم یک نماینده تهران به نام علی اکبر موسوی خوئینی در آن سالها تلاش میکرد تا از طریق پیگیری‌هایش از سرنوشت نه تنها سعید زینالی که چندین ناپدید شده دیگر در حوادث 18 و روزهای بعد از آن در تیر ماه 1378 آگاه شود. از او میشنویم.
کیس آقای سعید زینالی و خانم فرشته علیزاده جز مواردی بودند که من طرف خانواده‌شون خیلی پیگیری داشتم. من به عنوان دبیر مجمع نمایندگان تهران هماهنگ میکردم با بازدید نمایندگان تهران از بازداشتگاه ها و زندان ها رو، از جمله بازداشتگاه های غیرقانونی رو. به همین مناسبت گزارشاتی رو میدادم، بخشش علنی بود، این خانواده ها مطلع شده بودن و مرتب میمدن پیش من بعد از 18 تیر، چون یک وعده هایی هم که در موقع انتخابات داده بودن به دانشجویان و خانواده هاشون پیگیری مسائل 18 تیر بود. بلافاصله بعد از 18 تیر ما انتخابات مجلس ششم برگزار شد و به این جهت من خانواده آقای زینالی رو خیلی زیاد دیدم، به خصوص مادر واقعا داغدیده شون که خیلی انتظار کشیدن و همطور بقیه عزیزانی که خانواده‌هاشون می‌مدن فرشته علیزاده که برادرشون بیشتر می‌مدن و زنده‌داشتشون به جهت اینکه اهل شهر دیگه‌ای بودن. سعید زینالی جز مواردی بود که متأسفانه ما به هیچ نتیجه نرسیم که ایشون در کجا توسط چه کسی بازداشت شدن. یعنی هیچ نهادی به ما پاسخ نداد، انگشت اتهام در درجه اول به وزارت اطلاعات وقت به مسئولیت وزیری آقای دوری نجف‌آبادی بود، به بنده به عنوان نماینده تهران پاسخی ندادند. منکر این شدن که اینها بازداشت شده باشن توسط اونها و معاون پارلمانی، مدیر کل پارلمانشون و حتی خود وزیر مازیشون هیچی نشد. البته این اتفاق در زمانی رخ داد که وزیر عوض شده بود، استعفا داده شدن آقای دوری نجف‌آبادی. من با وزیر اطلاعات بعدی روبرو بودم، از ایشون سوال میکردم، آقای یونسی و به واقع اون آدم هایی که به ما پاسخگو باید میبودن، معاون پارلمانشون و مدیر کلشون. خب اونها هم گفته نمیگرفتن که ایشون رو بازداشت کردن. من شروع کردم به سایر نهادها مکاتبه کردن، تماس گرفتن. اونها هم هیچ احدی هیچ نیروی این رو قبول نکرد، حتی نیروی انتظامی نهایتاً سپاه و نهادهای دیگه دسترسی ما بهشون کمتر بود، ولی امکان اینکه اونها هم بازداشت کرده باشن هم کمتر بود، به خاطر اینکه در اون مقطع کوی دانشگاه وزارت اطلاعات قبل از داستان قتل زنجیری که آقای نجف‌آبادی مجبور به استعفا شدن، اون موقع سپاه خیلی توی داستان 18 تیر به نظر میومد که توی صحنه ورود نکرده بود، ولی در بیرون مجموعه از بیرون رد و خدا و ورود و دخالتهایی داشت، به خصوص بعد از حوادث که منجر شد به 23 تیر ماه. یعنی 18 تیر تو صحنه وزارت اطلاعات بیشتر انگشت اتهام به سمتش بود. به هر حال هیچ کدوم از این نهادها به ما جوابی ندادن که نشون بده، یعنی به عهده بگیرن مکتوب یا حتی شواهد. من حاضر شدم که بهشون بگم شما در گوشی به من بگید اینی که من به خانواده ها چجوری منتقل میکنم، اون رو دیگه منش کردنش به عهده بنده، من مسئله چه به عهده میگیرم. ولی اصلا در گوشی حالا بگید که اگر خدا نکرده اینها اعدام شدن، اگر خدا نکرده در حین بازجویی از بین رفتن، یا به هر دلیلی به اصلا تحت فشاری مثل اون چی که برای مرحوم اکبر محمدی اتفاق افتاد، چون اگر از اون جنس موارد هم هست به من بگید در گوشی من به خانواده هاشون چیز کنم. این همه انتظار کشیدن واقعا ظلم مضاعفی که شما دارید میکنید در حق خانواده. متاسفانه ما حتی حاضر نشدن بگن که ما ایشون رو بازداشت کردیم.
سعید زینعلی که بود و چگونه فعالیت‌هایی داشت؟ حشمت الله تبرزدی فعال جنبش دانشجویی در آن سالها و از بنیانگذاران جبهه متحد دانشجویی که خود قبل از 18 تیر ماه 78 بازداشت شد، از سعید زینعلی می‌گوید.
آقای سعید زینعلی رو من می‌شناختم. ایشون عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بود. این کمیته رو من با آقای منوچهر محمدی، اکبر محمدی، کوروش صحتی، حسن زارزاده اردشیر و چند تن دیگه از بچه‌هایی که اینها اون زمان توی جبهه متحد دانشجویی، توی اتحادیه دانشجویان دانش آموختگان، اتحادیه ملی دانشجویان، مجموعه ای از دانشجوها بودن که اون زمان ما فعال بودیم، میتینگ های دانشجویی رو راه میانداختیم، میتینگ 4 خرداد در پارک لاله در 77، میتینگ های بعد، میتینگ های قبل. سعید با ما توی این مجموعه همکاری میکرد. زمانی که مثلا بچه‌های کمیته این ور اون ور میرفتن با ماشین سعید میرفتن، حتی در جاهایی وقتی تحت تعقیب قرار میگیرن سعید هم میشه میگه به بچه‌ها، میگه که منو خیلی تعقیب میکنن، نمیدونم چه دشمنی خاصی دستگاه امنیتی اون زمان با سعید زینالی داشت. تا اینکه 18 تیر اتفاق میفته، جنبش دانشجویی. خب من پیش از جنبش دانشجویی 18 تیر بازداشت شدم، توی زندان اوین بودم، بعد منو 209 بردن، بعد از اون منو شکنجهگاه توحید دادن. توی شکنجهگاه توحید که ما بودیم که نمیتونستیم ببینیم کسی رو، برای اینکه چشا بسته بود، تو انفرادیا بودیم، اما سر و صدای زیادی بود که بچه‌ها رو می‌زدن، نمی‌دونم کاب می‌زدن، آویزون می‌کردن، شکنجه می‌کردن.
همه نهادها و قوه قضاییه در ایران 20 سال است می‌گویند که از بازداشت سعید زینالی بی‌خبرند و چنین بازداشتی هرگز به ثبت نرسیده یا به عبارت صحیح اتفاق نیفتاده است. اما شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا چیز دیگری می‌گوید.
مجموعه ای به دست سازمان گزارشگران بدون مرز رسیده که حاوی اسامی افرادی است که در بازداشتگاه تهران بزرگ به زندان رفتند. از ابتدای انقلاب تا تقریبا مرداد سال 1388 و برای بررسی محتویات این سند که به دست آمد در طریق کامپیوتر قوه قضاییه هیئتی درست شد که من هم عضو اون هیئت هستم و در اون اسناد من نام سعید زینالی رو دیدم که جزء بازداشت شدگان است، یعنی ورودش به زندان ثبت شده. باید اضافه کنم اون چه که به دست گزارشگران بدون مرز رسیده اسامی افرادی است که بازداشت شدند، سرنوشت اونها و اینکه چه حکمی در موردشون صادر شده در اون چیزی مشخص نیست و هیئتی که مشغول بررسی این لیست سعی میکنه سرنوشت افرادی که نامشون اون تو هست پیگیری کنه و ردیابی کنه. در مورد سعید زینالی فقط میتوانم بگویم که بازداشت شده، ورودش به بازداشتگاه های قوه قضاییه ثبت، اما اینکه بعد چه اتفاقی افتاده، آیا حکمی براش صادر شده یا خدای نکرده به نوعی این رو سربنیست کردن، متاسفانه هیچی در اون سند نیست و ما در محدوده امکاناتی که داریم در مورد سعید زینالی هم مانند سایر اسامی سعی میکنیم اطلاعاتی جمع آوری کنیم که این رو در اختیار کمیسیون حقوق بشر خواهیم گذاشت. اهمیت این سند این است که در مورد بعضی از افرادی مانند سعید زینالی که قوه قضاییه منکر دستگیری اینها شده، حالا دلیل قابل قبولی هست که طبق کامپیوترها و طبق آمار خود قوه قضاییه نشان داده شده که سعید دستگیر شده، وارد زندان شده و حالا قوه قضاییه باید روشن بکنه این الان کجاست.
چرا سعید زینالی تصور میکرد که تعقیب میشده؟ حالا که بازداشتش مسجل شد چگونه میتوان رد او را پس از آن گرفت؟ حشمت الله تبرزدی در این باره چه میداند؟
دوستان من آقای دکتر امامی که اون هم جز همین شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی بود و سعید رو میشناخت، برای من تعریف کرد، گفت که وقتی که منو داشتم با چشمم میبردن من دیدم که سعید رو انقدر زیر شکنجه زده بودن که دیگه بیهوش شده بوده، داشتن میکشوندن. این موارد ما دیده بودیم، مثلا از اتاق شکنجه کسایی رو که میزدن میآوردن ببرن تو سلولشون بندازن کشون میکردن، چشمانی که میزدید جلو پاتون رو میدیدید، پایین رو میدیدید، مثلا پله‌ها وقتی می‌بردن پایین شما می‌تونید اونایی که پایین بوده از زیر چشمن پیدا کنید، چون از زیر چشمن دیده بود. من خودم هم دیدم چند مورد از زیر چشمن آدمایی رو که زده بودن بیهوش شده بودن، می‌کشیدن می‌بردن توی اون راه رو، ولی من نمی‌تونستم تشخیص بدم حالا این کدومشونه. متأسفانه اونجا یه جای وحشتناکی بود که هر چیزی ممکن بود و من از زندانی‌های دیگه بعداً شنیدم که بارها اتفاق افتاد زیر شکنجه در توحید جوان‌های از دست می‌رفتن، یعنی اینا رو شکنجه که می‌کردن حالا یا جای حساسشون میزدن یا اینا سکته میکردن. این اتفاقات بود توی شکنجه‌های توحید متاسفانه. بعد از این که ما چند ماه گذشت از شکنجه‌های توحید ما رو دادن به زندان اوین و از زندان اوین دوباره ما مقاوسه آزاد شدیم، دیگه بعد از اون ما سعید رو ندیدیم و من وقتی با آقای امامی صحبت کردم امامی این اطلاعات رو به من داد در مورد سعید توی شکنجه. ما اطلاعاتی بنابراین به این شکل داشتیم که سعید رو در شکنجه‌های توحید دوستان دیده بودن و پس از اون دیگه هیچ اطلاعی ما از ایشون نداشته و نداریم.
حشمت الله تبرزدی تاکید میکند که خود او سعید را در جایی که شکنجهگاه توحید مینامد ندیده، اما صدای شکنجه شدن بسیاری را شنیده است.
چون اونجا شما تو سلول انفرادی بودید، با چشمن میوردن هر جایی که میخواستن ببرن، توی اتاق بازجویی میمونن، تا حمام میخواستن ببرن، دستشویی میخواستن ببرن، فقط با چشمن بود. من سعید و خودم توی شکنجهگاه توحید ندیدم، ولی سر و صداهایی که من میشنیدم که میزدن و این اینا داد و بیداد میکردن، چون سلول من سلول 101 بود، سلول 101 پنجرهش میخورد به اون اتاق پتوی یا شکنجگاهی که میبردم میزدم و من صدای محمد رضا کسانی، صدای اکبر محمدی، صدای سعید زینالی، صدای آقای مهندس نمازی، تمام این دوستانی رو که یا خانم بهی جیدانی نایی که میبردن میزدن و داد من و چهر محمدی، من صدای داد و بیداد اینا رو میشنیدم، ولی هیچ وقت هیچ کس اونجا نمیتونست همدیگه رو ببینه، این امکان دیدن نبود.
اکرم نقابی مادر سعید زینالی میگوید که به تدریج کار به بازداشت خانواده و تهدید رسید، تهدید که وقت آن رسیده که سکوت کنید و الا برایتان گران تمام خواهد شد. اکرم نقابی میگوید به او حتی گفتند که شاید پسرت به خارج رفته باشد. او میگوید چگونه ممکن است که پسری که لحظه ای از فکر مادرش جدا نبود و غمخوار خانواده بود شاهد زجه های او و به زندان افتادن افراد خانواده باشد و خم به ابرو نیاورد.
3 سال پیش 4 سال پیش همسرمو گرفتن، 13 روز بعد دو الف سپاسگزار داشتم، ما رو خواستن به دروغ بیاین ملاقات، رفتیم اونجا از ما بازجویی شد دوباره از دخترم، شما بیاین تموم کنی، یه گردباد بوده گوشی زندگی شما رو هم گرفته، اگه تموم نکنی به خیلی چیزا باید تم بدی، از این بیشتر گرون تموم میشه برای شما. پا رفت با جا رفتن برای ما فیلم درست کردم، این خانواده دروغ میگن، میخوان پول بگیرن به خاطر این حرفا رو میزنن. نمیدونم دیگه انقدر توی این 20 سال اتفاقا افتاده، بلا به سرمون اومده که داستانا کتابا به نمیسن تموم نمیشه. یه پسرم دخترم که سال 88 بازداشت شد که زندانی گرفت، مجروش غیر قانون از ایران رفت، پسرم هم که 4 روز پیداش نگردیم، گفت مینی سعید من بردن، برده بود از کجا نگرد داشته بود، از مسجد من اومد یک ماه از اتاق در نیمد، افسردگی گرفته بود، از زهب نمیزد، مجبور شدیم خواهر برادر از مسجد کردیم، الان از دیگه 7 سال 8 سال تو آلمانم، یه دختر دارم اینجا که اونم افسرده است، ازدواج کرده الان 8 سال، از درد ما از ترس ما که آی ماما امروز میبرنت، ماما حرف زدی الان بیان سراغت، ماما دیگه تموم کن، دیگه سعید که نیست، بذارم دقل ما زندگی کنیم.
احمد باطبی فعال دانشجویی در آن سالها و از جمله بازداشت شدگان در همان دوران است. عکسی از او بر جلد مجله اکونومیست که در آن پیراهنی خون‌آلود را بالای سرش گرفته بود، محکومیت او را سنگین تر کرد و سالها در زندان بود. احمد باطبی از زندان توحید و سعید زینالی میگوید:
من وقتی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری یا همون زندان توحید که بودم، که بعدا به موزه تبدیل شد، در سلول 417 که بودم، صدای سعید زینالی رو میشنیدم، هم گفتگویی که میکرد گاهی با بازجو که دم در سلول میومد و همین که بازجو رو به اسم صدا میکرد، به اسم سعید زینالی، صدا رو میشنیدم، با گذاری همیشون صحبت میکردن، میوردنشون برای بازجو، میوردن صحبت میکردن با بازجو و جمله این که میتونم با خانوادم تماس بگیرم، نگرانن و پاسخ بازجو هم بود که هر وقت که وقت شد خودمون بهشون اطلاع میدیم. من خیلی تلاش کردم که وقتی نگرانی مادر ایشون رو، چه موقعی که بیرون بودم چه بیرون بودم، خیلی تلاش کردم که ببینم چه اتفاقی افتاده. هیچ خبر موثقی وجود نداره، ولی منطقا و طبق تجربه ایشون بعید به نظر میرسه که زنده باشه. من خیلی تلاش کردم ببینم اگر ایشون از دنیا رفته باشه ممکنه که برای جنازه ایشون چه اتفاقی افتاده باشه. دو منبع حالا غیر موثق به من گفتن که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی معمولا وقتی که همچین اتفاقی میفته، بخشی از بشترا هست که برای جنازه های گمنامه، یعنی اونایی که هویتشون مشخص نمیشه به هر دلیلی، حالا صاحب جنازه مشخص نمیشه، به اونجا میبرن و هزینه کفن و دفن با دولت و اونجا دفن میکنن. به احتمال زیاد اونجا ممکنه برده باشن، ایشون رو دفن کرده باشن، ولی هیچ خبر و سندی باز پیدا نشده، لااقل من نتونستم پیدا بکنم و این هم باز در حد یک حدس و گمان است.
مادر سعید زینالی میگوید که اکنون میداند که فرزندش دیگر زنده نیست، اما میگوید از گور پسرش نشانی میخواهد. او میگوید آرزویش این است که در زمان حیاتش بتواند بر سر خاک او بنشیند و گریه کند و نمیداند چرا حتی استخوانهایش را هم از او دریغ میکنند.
دنیا دنیا صدای منو بشنوه و کمکم بکنه که حداقل قبل مرگم بدونم سعید من کجا دفن شده. ببینین اگه قبرشو به من نشون بدن، قبر باز شه، من یه مادرم از استخونش هم میفهمم که سعید منه. من میدونم که سعید من دیگه وجود نداره. من میدونم که سعید من اینا کشتن، خودشون هم میدونن، آقای ربیع میدونه، آقای اسم الدین آشنا میدونه، تمام اینا میدونن چی جوری سعید من کشته شده، کجا دفن شده. منتها هیچ کدوم پاسخگو نیستن. اسم الدین آشنا الان 5 سال من ازش وقت خواستم که فقط رو در روی من بشینه بگی من مقصر نبودم، من خبر ندارم بچت کجا دفن شده. همچین اجازه رو به من نداده، چون به من میگن اون موقع بچه‌ها سعیدینا توی بیمارستان قمر بنی هاشم مال وزارت اطلاع، بیمارستان قمر بنی هاشم به دستور اسم الدین آشنا اینا دفن میشن. سعید من میگن گردنش شکسته بوده، چشش نمیدیده، بینایش از دست داده بوده. اینا همه میدونن، منتها اینا نمیخوان بگن، منتها نمیخوان بگن که با این کار کردی. خود با جا به من میگفتن اگه بخوایم همچین کار بکنی قبری باز بشیم به تو قبر بدیم، کسای دیگه هم که میان دوباره کار تو رو ادامه میدن، تو باید اینجا تموم کنی، قبر وجود نداره. بیا بگو شهیده، بیا از یکی از قواسا رو قبول کن بگو شهیده، ما جز شهدا حساب میکنیم. نمیدونم اینا منتظرن یه روشنایی بشه، یه امیدی باشه، هیچ اثر نیست. میشه یه روزی ببینم سعید من اومده، یا قبلی دارم برم ببینم سعید من اونجا سر خاکش بشینم بین مادرای دیگه، زار بزنم بگم خدایا ببین که با بنده ها چی کار کردن، تو سعید منو به من داده بودی، اینا چی کاره بودن سعید من از من گرفتن. ولی من یک مادرم، از دنیا میخوام، از دنیا میخوام که کمکم بکنه حداقل جنازه بچه من کجاست، واقعا کشته شده، جای نگهداری میشه، جای دفن شده، این حق منه.
علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس ششم که پیگیری مسائل مربوط به جنبش دانشجویی و دانشجویان زندانی در پی این جنبش را در کارنامه نمایندگیش دارد و خود نیز زندان را تجربه کرده، میگوید این شواهد و دلایل حاکی از رد پای سعید زینالی را اولین بار است که میشنود.
مسئولین وقت وزارت اطلاعات که بخششون الان در دولت هستن، دولت آقای روحانی، اینها مسئولانه و شجاعانه بیان به یک شکلی همون اگه اسمش رو گذاشته شده دولت تدبیر و امید، تدبیری به خرج بدن و امیدی به این خانواده بدن که هر سرنوشتی اینها دارن به این خانواده تو افکار عمومی ارائه بدن به هر شکلی که در واقع میتونن. درست وزارت اطلاعات این رو باید تایید کنه الان. چهره ها و شخصیت هایی که تو این زمینه خیلی میتونن کمک بکنن آقای حسام الدین آشنا هستن که داماد آقای دوری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات بودن و همینطور به نوعی همکارشون در اونجا و میدونم که میتونن ایشون خیلی کمک بکنن تو این داستان و امیدوار هستم که دولت تدبیر امید که یک چهره دومی هم داره که مسئولین وقت شورای عالی امنیت ملی است که پرونده 18 رو رسیدگی کردن با حضور خود آقای روحانی، یعنی اون موقعیشون دبیر شورای امنیت ملی بودن آقای روحانی، آقای عباد ربیعی یا آقای علی ربیعی که الان سخنگوی دولت شدن وزیر کار سابق، این دو نفر با حضور رئیس جمهور مسئله رو تدبیر کنن، به هر حال تعیین تکلیف بکنن. با توجه به این اطلاعات تازه‌ای که حداقل الان به گوش من رسید، شخصا به عنوان نماینده سابق مجلس که مسئولیت داشتن، حالا الان خارج کشورم ولی میتونم در واقع پیگیر این موضوع باشم، این رو پیگیری خواهم کرد با مسئولین مربوطه. پاسخ اونها رو هم باید ما منعکس کنیم، به خصوص که دولتی هست که سخنگوش مشاور ارشد رئیس جمهور و خود رئیس جمهور کسانی بودن در 18 تیر مسئولیت داشتن در همین کیس و به مستقیم یا غیر مستقیم که انشاءالله امیدوارم اونها پاسخ بدن و نتیجه رو خودشون یا ما منعکس کنیم.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان جبری میگوید من از تمامی کشورها میخواهم که از ناپدید شدن قهری و جبری جلوگیری کنند و مسببان و مسئولان آن را به عدالت بسپارند. او از همه کشورها خواسته است تا راهکار سازمان ملل متحد را برگزینند و به کنوانسیون بین المللی حفاظت از همگان در برابر این ناپدید شدنها بپیوندند.
صدای فرداست، رادیو فردا.